بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در این فر بود که مقصود از بنی هاشم کسانی هستند که از طرف پدر از اولاد هاشمند، نه از طرف مادر. استدلالاتی شد بر این مطلب، ابتدا به عرف عرب در تسمیه قبائل، بعد به سیره در زمان ائمه، بعد به روایت معتبره حماد بن عیسی، و آخرین استدلال به آیه شریفه ادعوهم لآبائهم که به برکت روایت حماد بن عیسی به این استدلال توجه پیدا می کنی. ادعوهم لآبائهم، آیا این جمله که در اول آیه پنجم سوره احزاب واقع شده دلالت بر این مقصود دارد یا ندارد؟ دو آیه را دیروز تلاوت کردیم، مطرح شد: ما جعل الله ادعیاءکم ابناءکم، بعدم ادعوهم لآبائهم. مورد نزول آیه شریفه هم شأن نزولش داستان زید بن حارثه بود و مورد آباء منفی آباء متبنی بود، آباء به دعایه بود، آباء بناگذاری بود. اونا آبا نیستند. ما کان ادعیاءکم ابناءکم، اونا فرزندان شما نیستند. بعد ادعوهم لآبائهم. اولا این سوال مطرح شد که آیا این مخصوص به همین مورد تبنی است؟ نفی و اثبات در دایره تبنی است؟ فرزند خوانده فرزند نیست و اونها رو به نام پدرانشون بخوانید، یا نه ادعوهم لآبائهم یک حکم عامه؟ عرض کردیم ظاهر اینه که این دو مطلبه و الا نیازی به این جمله دوم نبود. سوال دومی که مطرح شد اینه که بسیار خوب، ادعوهم لآبائهم، اما ندعی آبا عم است از آباء بلا واسطه او ابو الام، یعنی جد مادری، اون هم آبا اون، و کأنه مسئله مورد اختلاف همین جاست. بنابراین نمی شود در این مسئله به آیه استدلال کرد، شبهه مصداقی در حقیقت خود آیه می شود. این هم عرض کردیم با توجه به اینچه اون چه مرسوم بوده در اون زمان و انجام می شده پسرخواندگی بلا واسطه بوده، نه نوه خواندگی، نه پسر دختر خواندگی، و از این جهت نفی و اثبات متمرکز می شود روی همون اب متصل، نه اب به واسطه مادر. سوال سوم این است که چرا چرا در بیان اون که اشکال اول بود، گفتیم نه، دو حکمه، یه حکم نفیه، یه حکم اثبات. یه حکم ما جعل الله ادعیاءکم ابناءکم، یه حکم عموم ادعوهم لآبائهم، اون اختصاص نداره به تبنی، اطلاق داره. نه بله بله، هر کس را، این عموماً هر کس را به نام پدرش بخوانید، اما از این که حالا تبنی داشته باشه یا نداشته باشه، و اگرم پدرش رو نمیشناسید فاخوانو کن. بله خیلی وقتا به یک کسی برخورد میکنم پدرش رو نمیشناختم، اگر میشناختم میگفتم یبن تقی یبن نقی یبن حسن یبن حسین امثال اینها، اما وقتی نمیشناسم چی بهش بگم؟ اسمش هم نمیدونم، مثلا اونجا اخوانو کن. باز عمومه، اون زیل منافات با عموم نداره، اختصاص نداره، به جایی که حالا پدرشو نمیشناسم اما یک پدرخوانده براش میشناسم، نه او درش نیست دیگه. فإن لم تعلموهم، وقتی پدرانشون رو نمیشناسید فإخوانکم، به تعبیر اخ تعبیر بکنید، اما از این که حالا پدرخوانده ای داشته باشه یا نداشته باشه، این زیل هم اطلاق داره. این دو شبهه تمام. سوال سوم این است که خب این خلاف تقریبا مسلمات و ضرورت احکام شرعی است، که در بسیاری موارد احکامی که مال اولاد یا ام اولاد بلا واسطه و اولاد دختر و اولاد پسر، نواهای دختری و پسری را هم یعم در احکام نکاح، در احکام نفقات، در احکام ارث، در بسیاری از موارد، این مواردی که احکام داریم، یعم همه اینها را. و ما اگر به این آیه استدلال بکنیم با این احکام تعارض پیدا میکنه با اون همه روایات و ادله هر کدوم اینها فی موارده ها. اینو چیکار کنیم؟ جواب این شبهه این است که این آیه شریفه ادعوهم لآبائهم در مقام این نیست که بگه همه احکام مربوط به آباء واقعی و چنین است، به اختصاص دارد به اب بلا واسطه یا به محل واسطه بلعب. این آیه صرفاً در مقام تمییز ادعوهم در مقام دعای و دعوت و نام بردن و اسم گذاری کردن، ادعوهم لآبائهم، یک حیث رو داره متعرض میشه این آیه از جهت تمییز بین افراد. بله سابق ها، حالا هم کم و بیش از همونجا گرفته شده، سابق ها اسامی خب میدونیم خیلی مشترکه، صدها امر و صدها زید و صدها تقی و صدها نقی و همچنین در هر جامعه ای وجود دارد. برای شناسایی اونها انتساب می دادن، پدرش رو ذکر می کردن، حالا در مواردی مثل زید ابن حارثه زید ابن به اصطلاح پیغمبر نام بردن. این در مقام تمیز و شناسایی، زید متعدده، کدوم زید؟ راه دیگه نداشتن. بله اینی که الان در بین ماها متعارف شده که کنار نام کوچک به اصطلاح نام شخصی، نام خانوادگی، نام فامیلی و امثال اینا گذاشته میشه، این راه جدیدی است برای این شناسایی ها. ولی این هم البته قبل از اینکه این باشه، 50 60 سال قبل، 70 سال قبل این نبود. این فامیلی ها تو همین حوزه محدوده حوزه مثلا وقتی که یه اسامی مشابه هم بود میخواستن شناسایی کنن، معمولا اون وقتا با اسم محل شناسایی میکردن، فلانی یزدی، فلان کس اصفهانی، فلان کس کاشانی، فلان کس کرمانشاهی، به این شکل با اسامی محل نام برده میشد. بله، این حالا مشخصه های این چنین شد. از همین قبیله اون وقتی که زمان مرحوم آن شیخ بود، بین مرحوم والد و مرحوم آقای حجت هر دو میگفتن اسم محمد، بعدن برای این نامگذاری اینجوری شد برای تمیز. در هر حال یه چیزی اضافه میکردن برای شناسایی. اون زمان اسم پدر بود، باید به اسم یه کسی شناسایی کنن. حالا یدور الامر، به نام پدر شناسایی کنن یا به نام مادر. اذا دار الامر، نمیخوایم بگیم حالا چی شد، اگر بودیم اول کار میخواستیم یه همچین بنایی بگذاریم، بهتر بود به نام پدر معرفی بشه یا به نام مادر. اعراب روی زنهای تعصبی داشتن، بعدم در اسلام هم نسبت به حجاب و چنین و چنان به اصطلاح امضا شد. از این جهت نام زنها رو کمتر می بردند، بنابراین نبود که نام زن برده بشه. تا 20-30 سال قبل هم توی حوزه ها، توی مردم، عموم مردم، هیچ وقت کسی نام زنش رو نمی برد. حد اکثرش خیلی تعارف باش میکرد، میگفت ضعیفه مثلا در اینجا. نام نبرده نمیشد، یه تعبی داشتن از نام بردن. حالا اینا هنوز چون بعضی جوامع عهد بوق هستن از اینجا. بله، از این جهت طبعاً تقدم پیدا می کرد انتصاب به اب، الا در یه موارد نادری، هر کدوم به یک علتی که اون علتش هم ذکر شده، مثلا کنه این خودش مورد سوال واقع شده که چرا به این نام. بله، فرمودن اون روز آقای دیانت، محمد ابن حنفیه، محمد فرزند امیر المؤمنین، به نام مادرش خونده شده برای خصوصیتی که در جریان ازدواج حضرت با حنفیه و اون سابقه، اون جریان، این خصوصیت به نام او شد. یا برخلافش زیاد ابن سمیه مثلا، بله، یا عبدالله ابن مرجانه مثلا و امثال این ها. به نام مادرشه. بله 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 بله، به نام مادره، نه به نام قبیله. نمیدونم حالا اینا دیگه، به نظر من نمیدونم، یا احتمالا میشه گفت، من نظری ندارم در این باره، به صدقتی ندارم، ولی احتمالا این دیگه قضایای بعد از وقوع یه چیزایی درست شده باشه. یعنی اگر از همون بپرسی دلیلش چیه، میگه محمد ابن حنفیه. یه مقدار اینجوریه این آخه، ظاهرا اونی که نوشتن. در هر حال هرچی، حالا اینا دیگه، اینا برای مقدمه به اصطلاح ایام فاطمیه خوب خوبه، نه از اون جریانه به اصطلاح. نه، میخوایم عرض کنیم داریم همین، اونی که متعارفه به نام پدره. اذا دار الام بینهما عرفن، تعارف هم یه مبنا داره، یه ریشه داره، این متعارف شدن گتره نیست. حسابش هم همینه که نام بردن مادر چندان خوشایند نبود، و اینی که منتسب به هر دو حالا بشه، هم به پدر و هم به مادر، این کار درستی نیست، برای اینکه یوجب تداخل الاقوام والاشائر والقبائل، لازم میاد یه نفر هم هاشمی باشه، هم مثلا به استطائی باشه، هم اوسی باشه، هم خزرجی باشه، هم چی؟ همه قبائل. امتیاز قبائل به کلی از بین رفت، می رفت و از این نظر ینحصر و انحصر در این که این امتیاز در مقام تمییز نام بردن مختص بشه به انتصاب به پدر فقط، نه به مادر و نه به جد پدری. جد پدری و جد پدری، حالا جد اول، جد دوم، جد سوم، اینا اگر بنا بود انتصاب داده بشه، اصلا قبائل براشون امتیازی باقی نمیموند. ولذا آیه شریفه در این مقامه که در مقام تمییز ادعوهم لآبائهم، بله همون دستور عرفی رو خداوند متعال بیان کرده، ادعوهم لآبائهم، نه به نام امهاتشون و طبعا نه به نام جد پدریشونم که از قبائل دیگری است، از افراد دیگری هستند. چی میکنن؟
به نام قبیله
شون. ها.
مینامیدن.
بله. به نام قبیله مینامیدن. بله. به نام قبیله معناش همینه که به نام آبا، یعنی در حقیقت من بنی هاشم. بالاخره من بنی هاشم، بله، ابندر اب میرسه به بنی هاشم. میرسه به هاشم. به نام قبیله معناش همینه. مؤید همین مطلبه. بنابراین آیه شریفه مخالفت با اون احکام نداره. اون احکام مترتب بر ولد، بعدم بله ادله معین میکنه که این سه اوزیق این موضوع چه اندازه است. بحث ادعوهم نداره، بحث تمییز نداره، معرفی در جامعه نداره، احکام در اونجا کاری به این آیه صرفاً در مقام شناسایی شخص از حیث تمیز در جامعه و طبعا انتصابش به قبیله و عشیره‌ای که در بین هست، پس این منافات با اونا هم نداره. میمانه شبهه چهارم که آقا این حرفا که گفته شد یخالف با روایات بسیاری که ائمه علیهم السلام دفاع کردند از این که امام حسن و امام حسین ابناء الرسول، بله مخالفین بنی امیه و به خصوص بنی عباس که بیشتر رو این حساسیت داشتن، چون خودشون رو منتسب می کردن به نحوی به پیامبر از جانب عموی پیامبر، وقت اینا میگفتن نه ما پسرانیم نزدیکتریم، میخواستن اینو نفی کنن. نبی خود میگید ابنا، به عبارت دیگر کن نه ادعوهم لآبائهم. با اینا چیکار کنیم؟ روایات زیاد، احتجاجات حضرت رضا رو ملاحظه بفرمایید و می دیگر مکرر این مطلب در مجالسشون مطرح می کردن و ائمه علیهم السلام جواب می دادن استدلالاً به بعضی از آیات قرآن و اینکه عیسی ذریه ابراهیم شمرده شده، در حالتی که عیسی که پدر نداشت از جانب پدر متصل به ابراهیم باشد و امثال این استدلالات. و به لارت روشنتر ابن رسول الله برای امام حسن امام حسین و به طریق اولا نسبت به فرزندان اینها ائمه علیهم السلام، فرزندان اینها ابناء رسول الله، این کلمه طبق این آیه درست نیست و با این بیانی که شد اینو چی کنیم؟ این شبهه رو چجور جواب بدیم؟ در رابطه با این شبهه عرض میکنیم خوب عنایت کنید، اون چی که تا به حال بیان شد به خصوص در پاسخ اشکال سوم بالاخره برای تمیز یه انتصابی میخواد، انتصاب به مادر یه محظور داره، انتصاب به جد ممکنه متعدد باشه، محظورات به اصطلاح دیگری داره و تداخل اقوام و امثال اینها. از این جهت تعبیر قرآن هم تعبیر خیلی جالبی است. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، هو اقسط عند الله، کان نه این کار مناسب تره، بجاتره. اما همونطور که در قضیه انتصاب به ام گفتیم با این که متداول نبوده و معروف نبوده و مشهور به اسطلاح رائج نبوده، قد یتفق و قد اتفق در مواردی لعلت یا خصوصیتی در اون مادر یا یه خصوصیتی در پدر این شخص که نخواسته بهش نسبت داده بشه، یه جهاتی مثلا در بین بیاد، ممکن شکستن این رسم عادی یه چیزی نیست که به کلی نشدنی باشه. بله هو اقسط، راه سرراست اونه، اما لا ینافی، یه مواردی یه خصوصیتی پیدا کند و اون وقت در مورد حسنین علیهم السلام و اولادهم یدور الامر، بین این که نسبت بدن به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یا به فاطمه زهرا یا به پیامبر، پیداست در این مورد و در این خصوصیت انتصاب به پیغمبر تقدم داره، تعین داره، برای اینکه پیغمبر یک شخصیت شناخته شده در بین مسلمان ها با امتیازات خاص خودش، علاوه بر این که پیغمبرم ذریه‌ای ندارد جز از ناحیه فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین، ولی خب امیرالمؤمنین اولاد دیگری هم دارد، اینا یه نحوه اختصاص لهم، پس شرافت خاص پیغمبر انحصار ذریه به ذریه فاطمه زهرا، ذریه پیغمبر کسی دیگه ای نیست جز از ناحیه فاطمه زهرا، این خصوصیت ایجاب میکرد، یعنی عرفی میکرد این کار رو که نسبت به پیغمبر بده. کن نه در این مباحثات و محاجه ها دو مطلب مطرح میشد، یه مطلب این که نه اصلا این کار غلطه، لا یصح و اطلاق اسم ابن رسول الله علیهم، ابن سر نه، آیات استدلالات ائمه روشن میکرد نه، ابن اعم ولد حسن، ابن حسن، به دلائلی که در آیات ذکر شد. گاهی هم احتجاج می کردن که الان اگر پیغمبر مثلا زنده بشود دختر تو را خواستگاری کنه، می دی بله افتخار می کنم، اما من این کارو نمی کنم برای اینکه مال ما حرامه، اما تو این کارو می کنم، معلوم می شه نه فرق است بین ما و شما. اینا تو استدلالات روایات محاجه ها خودش ذکر شده، این قضیه به این امور روشن احتجاج میکردن. بله پس ابنیت اینها، اونا منکر میشدن، ائمه اثبات میکردن که نه اینا واقعا حقیقتا ابن بالمعنی الحقیقی، این یه حیثه. یه حیث این که بله متعارف اینه که بالاخره هر کسی ولو ابن پدر بزرگ جدیشم هست، پدر بزرگ مادریشم هست، ابن له، ولی به چه نامی بنامیم؟ ادعوهم لآبائهم، بله آیه اینو میگه، خب اقسط عند الله، اما این لا ینافی که در یک مواردی با توجه به خصوصیاتش نه به غیر آبا خوانده بشود، همونطور که در محمد ابن حنفیه به نام مادر خوانده شد. ائمه دیگه همین که آبای اونا و ابنای اونا هستن، اینا همه شما ابنای ائمه رو آبایشون رو بلد نیستی؟ ها؟ بلد هستی یا نیستی؟ امام صادق فرزند کیه؟ کیه آقای مهدی پور؟ بگو، بلند بگو دیگه، فرزند کیه امام صادق؟ بله؟ امام باقر فرزند کیه؟ امام سجاد فرزند کیه؟ خیلی خوب، امام چرا؟ نه نه ببینید، پس معلوم میشه دقت نکردی در عرصه. اجازه بدید تکرار کنم این عبارت، چیزم اضافه نمی کنم. عرض کردیم در اینجا دو حیثه، یک حیثی که اونا مدعی بودن این است که اصلا انتصاب به پیغمبر عبودن درست نیست، ائمه جواب دادن به اون نکات، بحث ازدواج، بحث عیسی ابن مریم و امثال اینها. یه حیث اینه که حالا اگر درسته چرا نمیگید حسن ابن علی، حسین ابن علی؟ میگیم نه، اونا رو هم میگیم، اون دیگه اصلا روش بحث نمی کردن. بله یدور الامر اینجور بگیم، یا بگیم ابن رسول الله، اینش دیگه هم به عرفیه، اونا اصلا نمی آورده تحت بحث این رو. از این حیث مباحثات نبود، مباحثات نفی و اثبات روی صحت و عدم صحت بود، که اصلا می گفتن لا یعقل لا یصح این کلمه رو بگید. وقتی ثبت از صحت کنه این مطالب، بله این مطالب تو کلماتشون نیست، این مطالب خودش مستترون عرفن، داریم یه امر عرفی رو توضیح میدیم، معمونم عقلش بیشتر از اینا میرسید. بله این عرفیات چه خوب میدونست. وقتی که واقعا بازم تکرار میکنیم نتیجه مباحثات ائمه همچنین لغت جهات دیگه، اول بحث ها هم گفتیم کلمه ولد، کلمه ذریه، کلمه ابن، اعمون از ابن بلاواسطه یا ابن نوه دختری، نوه پسری، همه اینا ابنون، لغتا این چنینه. ائمه اینو اثبات میکردن، اونا میخواستن نفی کنن مانع این قسمت بشن، امام روی اینا تکیه داشتن، ائمه که نه این صحیحه. اما صحیحه که شد، حالا این انتصاب عرفی رو دیگه نمیتونستن جلوشو بگیرن، حرفی هم راجبش بزنن. بله اشتهر به عنوان ابن رسول الله، ابن رسول الله، حالا با تعلیماتی که خود پیغمبر یه جایی فرمود، ابنای ابنای ابنای، مکررن برای زنده کردن همین مطلب، بعدم شایع شد ابن رسول الله به اصطلاح. بله امتیازم داشت، این به جا بود، یعنی در این مورد خاص جد مادری یه امتیازاتی دارد که در پدر نیست و طبعا به او انتصاب داده میشه. کیا؟ ائمه که اونا مخالفین به اینا باید استدلال بکنن.
چرا نشده
از اون مخالفین بپرس، عقلشون نمیرسید. بعد نیومدن شما رو استخدام کنن یادشون بدید.
نه
خاص نیست. حالا اونا نمیفهمیدن، فرض کن عقلشون میرسید به این اندازه، یعنی در واقع درست عقلشون نمیرسید، بازم برگشت میکنه به هم. بله بله کم و بیش دارن. بنابراین با توجه به این نکات، این شبهاتی که در کلمات آیون بعضی جایی، بعضی اصلا متعرض این بحث نشدن، بعضی که متعرض شدن، مجلسی در بعضی از کتبش متعرض شده ولو این روایت رو در فقیه نیاورده به اصطلاح و در شرح فقیه نیست، ولی در این حال این شبهات مختلف با این خلاصه بندی و جمع بندی که ما کردیم همه قابل جوابه و نتیجتاً یتم که می شود به این آیه شریفه بر مقصود و مورد بحث استدلال کرد، مستقلاً در حقیقت روایت راهنمای ما می شود در این جریان. ما خیلی جاها به اصطلاح حتی گاهی آیات قرآن صرف راهنمایی داره، وقتی آیات قرآن در مسئله توحید صفات خدا اونا فقط راهنمایی است، اونو میگوید تا روش فکر کنید، دقت کنید، استدلال کنید، برهان عقلیشو تستر کنید. روایت هم این اندازه کمک کرده، کما اینکه در جاهای دیگر مثلا در مورد مسح بر سر چرا یک مقدار مسح فی الجمله مسما کفایت می کند، لمکان البا، یک کلام روایت می گوید لمکان البا، استدلال به آیه شریفه فمسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، بای برؤوسکم یکفی فی الجمله به اصطلاح به مقدار المسما و امثال اینها در روایات شریف زیاد داریم که راه نما می شود برای ما برای فهم آیات، که اگر نبود متوجه نمی شدیم. فرض کنید اگر امیر المؤمنین اون استدلال رو در مورد اقل حمل به دعای زمیمه دعای نمی کرد، خب دیگران توجه نداشتن. خیلی وقتا بیان مبارک ائمه است که راه نمایی می کنه به فهم آیه. حالا وقتی بیان کرد دیگه خود دوتا آیه رو میذاریم کنار هم، میگیم بله این خود دوتا آیه این دلالت رو دارد، ولو تا به حال توجه نداشتیم. این روایت شریف هم ما رو راه نمایی میکنه به این آیه و با دقت در آیه میبینیم بله استدلال تمام سد سقور میشود، بنابراین خودش میشود یک دلیل مستقل. فتم به حمد الله، بله تمامیت و معافل متن علل اصح، این که مراد از بنی هاشم اونایی یعنی که از طرف پدر منتسب به هاشم باشند، لا من جانب الام، و لا اگر من جانب الامم زمیمه می شد که دیگه اصلا همه دنیا می شدن به نحوی بنی هاشم، امتیازی باقی نمی موند. بله به این ختام، حالا سابقا مرسوم بود، یعنی اون چیزی که اصطلاح شده بود به اونهایی که از جانب ام به اصطلاح انتصاب داشتن میگفتن میرزا، میرزا مخفف میرزاده است، یعنی امیرزاده. حالا در اونایی که از جانب ام بودن امامزاده ها و امثال اینها میگفتن شاهزاده، شاهزاده میگفتن، اینها رو میگفتن امیرزاده به اصطلاح. این اصطلاح شده بود، بعد امیرزاده کم کم مخفف شد، شد میرزا، میرزا مخفف امیرزاده است. بله 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 امامزاده هایی که شاهزاده میگفتن سید بودن همشون. بله بله بنابر این بود، البته من همشون رو امضا نمیکنم، بنابر این بوده. بله امامزاده هایی که شاهزاده بهشون میگفتن، شاهزاده، شاهزاده ابراهیم، شاهزاده جعفر، شاهزاده چنین، در همین قوم جاهای دیگه همه به امامزاده ها میگفتن. بله خب این مبحث تمام. فتم به حمد الله که بله یعتبر فی مستحق الخمس انتصاب بالعبه الالحاشم علال اصح، و اما کسی که بالامه لا یستحق الخمس، بله میتونه از صدقات، از زکوات استفاده کنه. فتحل له الصدقه ولا یستحق الخمس، همون تیکه که در متن گفتن. در عروه دنبال همین تیکه عبارت و مشابه این اضافه می کند ولا فرق بین ان یکون علویین او عقیلیین او عباسی یا. حالا که بنا شد منتسب الالهاشم، منتسب الالهاشم جمعیشون علوی هستن. بله ائمه علیهم السلام هم از نظر استحقاق خمس یا بچه های ائمه از این حیث من حیث امیر المؤمنین واقعا انتصاب الالعب، اگر ابناء الرسول میگیم گفتیم بله از نظر مقام تمیز اینجا یه استثنایی خورده، اما از نظر حکم انتصاب الالعب و انتصابشون از ناحیه امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. ولی خب فرزندان جعفر هم هستن، جعفر برادر امیرالمؤمنین، خب تعدادی فرزندان اونها ممکنه باشن، تعدادی فرزندان عقیل ممکنه باقی باشن، فرزندان عباس که عباس هم ابن عبدالمطلب ابن هاشم، طبعا اونم هاشمیون، فرزندان عباس، بنی عباس، خلفای بنی عباس و ما به اصطلاح ابنای اونها، قبائل اونها، قبیله و عشیره اونها که الان هم کم و بیش هستن، اونها هم بله مشمول دلیل خمس هستن. بله عروه اضافه می کند و ینبغی تقدیم الاتم القتن به نبی علا غیره او توفیره. بله این ینبغی، نه حکم شرعی، نه حتی کلمه استحباب، این دیگه ذوق مرحوم سید. خب کسی که خمس میده بهتر این است که اون کسی رو مقدم بدارد که علقه و نسبتش به پیغمبر بیشتر بوده باشد و اونا طبعا فرزندان فاطمه زهرا هستند، نه حتی فرزندان دیگر امیرالمؤمنین و نه جعفریین و نه عقیلیین و نه دستجات دیگری عباسیین. بله اینا مقدمن، حالا اینا رو مقدم بداره و همه رو به اینها بده نه به اون آقای دیگر، یا اگر تقسیم میکنه به اینا بیشتر بده توفیره نسبت به اونهای دیگر. در عبارت سید اینا ذکر شد، علویین او عقیلیین او عباسی یا. بعضی از محشین بزرگوار مرحوم آقای بروجردی اضافه میکنن او جعفریین او نوفلیین او لهبی یا. جعفری مقصود فرزندان جعفر ابن ابی طالب شهید در جنگ موته و جریان مهاجرت به حبشه، رئیس کاروان حبشه به اصطلاح. نوفلی نه، یکی از فرزندان عبدالمطلب که از اونجا جدا میشه، یکی از فرزندان عبدالمطلب. لهبی منتسب به ابی لهب و باز لهبی فرزندانو، چون اونم فرزند عبدالمطلب بود، حالا خود او آدم کافری بود، بعد بگیم بله در تمام این طبقات هم یشترت الایمان، اون یه مبحث مستقلیست برای خودش. بله اینها هم جزشون هست. بعضی آقایون دیگه گفتن تازه اینا احسا نشد، همش گفته نشد، او غیره اذا وجد، اگر کسی دیگری پیدا بشود فرقی نمی کنه. اونا مثل نوفلی و لهبی و چنین کسی دیگری که منتسب به هاشم باشد، از هر طریقی، از هر شجره‌ای به اصطلاح، اینها مستحق خمس هستند، که اینا در حقیقت توضیح مسئله است. کی داره؟ عروه اسم نبر، بله دنبالش اینو دار، بله این کلی شاملش میشه، اونی که انتصابش به پیغمبر اتم القتن. بله اتم القتن، سابقا بعضیا بودن هم پدرشون سید بود هم مادرشون، بهشون میگفتن سید ذو شرافتین به اصطلاح. بله نه 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 طباطبایی خودش یه دسته هستن از سادات منتسبه به حضرت امام حسن علیه السلام، فرزندان امام حسن هستن. نه، طباطبایی به اون حیث نیست. بله، حالا دیگه بله، اینا رو دیگه در متن. بله 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 بله، اینا دیگه از نظر حکم شرعی اختصاصی و تقدمی نداره، دلیلی هم برش نداریم. این همین اتم القتن یک برداشت شخصی است، خصوصیتی نداره. در ذیل این مسئله حالا رسیدیم به اینجا، پله پله، سه سهم اول لله و للرسول و لذی القربا للامام، فهذه الثلاثه للامام کملا، فنصف الخمس للامام کملا، روایات متعددی اینو دلالت. بعدم ثلاثه للیتاما و المساکین و ابن السبیل، اینها یتاما و مساکین مطلق نیست، بلکه بنی هاشم اختصاص دارد به بنی هاشم. در مقابل این استدلالات، روایات، اینایی رو که بحث کردیم، دو تا شبهه قابل طرحه که خب گاهی لابلای بحث ها یه مرتبه اشاره‌ای میشد از بعضی از دوستان آقایان. یه شبهه اینه که آقا اینا رو همه خوندید به جای خود، اما روایاتی داریم به صورت مطلق لقرابت رسول او آل محمدین صلی الله علیه و آله و سلم، بنابراین که آل اعم باشه، یعنی عشیره به معنای اعم، نه اختصاص به ذریه داشته باشه، آل نبی، و اینا اعم است از بنی هاشم. در روایت عیاشی هم قرابت رسول الله، فسألته من هم الیتاما والمساکین و ابن السبیل، قال نعم. روایت 13 باب 1 قسمت، قرابت رسول الله به معنی الان. در روایت زکریا ابن مالک داشتیم ولیتاما یتاما اهل بیته، عنوان اهل بیته. در معتبر ابن بکیر ولیتاما یتام الرسول والمساکین منهم و ابناء السبیل منهم. حالا ولیتاما یتام الرسول یا نسخه ای که آل در اینجا داره، ولیتاما یتاما آل الرسول، آل در نسخش باشه بجاست، نباشدم مقصود همینه، چون که پیغمبر که یتامایی نداشت، کسی نیست. بعدم ضمیر منهم والمساکین منهم، باید مرجع ضمیر منهم یه معنای جمع باشه، پس باید بگیم آل اینجا مطرحه. این چند نمازه. خب اون میگه قرابت الرسول، اینا میگن آل الرسول، اینا اعم است از بنی هاشم. یا در روایت احمد ابن محمد مرفوعه و نصف لیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه، روایت نهم. روایت ریان ابن سلت و نزه اهل بیتهی لا بل حرم علیهم لأن الصدقت محرمتون علی محمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت دهم. در روایت 12 از تفسیر نعمانی ثم یقسم الثلاثه السهام الباقیه بین یتاما آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم صلی الله علیه و آله و سلم. اینها اطلاق داره. این اطلاقات رو چیکارش کنی؟ جواب این شبهه، حالا به تو کلمات، بله همه اینا اطلاق داره، اما مسئله اطلاق و تقییده. روایت حماد برای اختصاص به بنی هاشم دلیلمون دو چیز بود. یکی روایت حماد بود که او صریح در تقییده، که ناظر به همه این تعبیراته، که اونجا تعبیر این است که نه اختصاص داره به بنی هاشم و کسانی که از و دیگران حتی از قریش یه همچین استحقاقی ندارن، مستحقشون مطلق القرابه نیست، کنه اون ناظر به ایناست و لذا یک نوع لسان حکومت هم داره، رسما نف میکنه لال غیرهم من قریش، که گفتیم من قریش حد اکثرشه و الا وقتی من قریش نباشد من غیر قریشش که مسلمه، اونا دیگه از قرابت الرسول هم خارج میشه. روایاتی هم که از باب زکات مطرح کردیم اونجا هم میگه من بنی هاشم من بنی هاشم من بنی هاشم، مکرر ذکر میکنه عنوان بنی هاشم را، که یحرم علیهم الصدقه، و تعلیل هم میکنه به حیث حرمت صدقه، و در نتیجه این روایات مقدمه بر اونهاست عنوان بنی هاشم، در حالی که در همون زمان پیغمبر قرابت النبی مختص بنی هاشم نبود. تقیید به این قید مقید میکنه این عناوین را، این روایات جمعش مجموعه اینها با روایت حماد با روایات باب زکات تقیید به بنی هاشم است ولا اشکال. شبهه دوم علا خلاف ذالک، انشاءالله فردا بحث بعدش هم از حالا مطرح بکنم، عرض بکنم به مناسبتی که میخواییم حدود این بحث تمام بشه و بعد یه بحث دیگری را در رابطه با مجموعه این مباحث باز به صورت جدید مطرح بکنیم، مسئله هفتم تحریر در رابطه با این که در زمان غیبت، در زمان حضور، در زمان غیبت اختیار این سهام ثلاثه با کیه، این مسئله رو مطرح می‌کنیم تا بعد نسبت به اون بحث آینده‌ای که می‌خوایم مطرح بکنیم زمینه بحث روشن‌تر و واضح‌تر باشه ان شاءالله. صدر مسئله هفتم تحریر رو مطالعه بفرمایید.